بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که صحبت در این بود که اگر بنا شد از نظر عامه یه شیء وظیفه بود ولی از نظر ما او نبود، ما اگر عمل کردیم بر طبق حکم عامه این عمل مجزی است. همونطوری که بعد شد اصلا اونها سوره را در نماز واجب نمی دانند یا تکتف در نماز واجب می دانند، جلسه استراحت را مکروه یا اصلا حرام می دانند، ولی از نظر ما سوره واجبه، تکتف حرامه، جلسه استراحت واجبه. حالا اگر ما آمدیم بر طبق حکم عامه عمل را انجام دادیم، طبق ادله برا شد مجزی باشه عمل. منتها سخن این بود که ادلهی که دلالت بر اجزا می کرد از نظر مرحوم سیدنا الاستاد عبارت بود از سیره که بین اصحاب ائمه و عامی زمان ائمه جاری بود و در نتیجه بر این اساس اختصاص پیدا میکنه مسئله اجزا به مواردی که سیره در بین عامه رائج باشه و شیعیان ما اگر با اونها شرکت کردن طبق اون عمل انجام دادند و ما میگیم طبق سیره به عدم رد ائمه این عمل مجزیست، ولی ما به تبع مرحوم سیدنا الاستاد مرحوم آقای حکیم و سیدنا الاستاد خمینی گفتیم میتوان در این جهت تمسک به همان ادله عامه کرد که فرمودن التقیت دینی ولا دین لمن لا تقیت له، از این ادله استفاده میشه که عمل بر طبق او مجزیه. خب حالا مترتبا بر این مسئله یک موضوعی برمیگرده به صیام. یه مطلب، یکی راجع به وقوف به عرفات بود که در روز قبل عرض کردن اگر اونها حکم کردن به اینکه اول ماه مثلا فلان روزه و روز هشتمی که از نظر خودشون و روز هشتم از روز نهمی از نظر خودشون را حکم به وقوف به عرفات کردن، ما اگر مطابقت کردیم علی قاعده هم از دیدگاه استاد که تمسک به سیره کردن و هم از نظر ادله اولیه کافی و مجزی باید باشه علی قاعده. منتها ما دیروز عرض کردیم که اگر بتوانه وقوف به مشعر را درک کنه که در زمان ما هیچ گونه تقیه در درک وقوف به عرف به مشعر نیست، علال قاعده مجزی خواهد بود. حتی اگر بگیم وقوف به مزدلفه و وقوف به عرفات فوت شده باشه، این مسئله یادمون نره. حالا آمدیم به این که در ماه رمضان اگر بنا شد اونها امروز را جزء عید به عنوان عید فطر اعلام کردن و حاکمشون حکم کرد به این که امروز عید از فطره، ولی از نظر ما شیعه روز رمضان بود، آیا در اینجا اگر ما افطار کردیم و ولی با نماز روزه باطل میشه و قضایش واجبه یا خیر. خوب توجه کنید، در این مورد روایاتی که وارد شده من جمله مرسله رفاعه و همچنین مرسله داوود ابن حسین، در این دو روایت امام فرمود لئن افطر یوما و اغذیه، یک روز من افطار کنم و بعد قضا کنم اون روز را، احب الی من ان یضرب عنقی، این بهتر از تقیه ایجاب میکنه که من افطار کنم ولی جان من محفوظ باشه حتی یعبد الله تعالی که و تعالی. اما اشکال اینه که آیا قضا در اینجا واجب است همونطوری که از این دو روایت برمیاد یا قضا واجب نیست؟ مسلم است که اگر بنا شد مثلا ارتماس از نظر سنی ها مبطل روزه نبود و ما تقیتا ارتماس در آب کردیم، بلا اشکال این مبطل صوم نیست و روزه ما درسته. چه شده که در اینجا خوردن در روز رمضان را تقیتا امام فرمود قضا واجبه؟ ای فرقه؟ مرحوم سیدنا الاستاد می فرمان به این که این خوردن در روز عید اونها مقتضای تقیه بوده، ولی در غیر اون ساعتی که تقیه نیست استمرار صوم لازم باید لازمه. این مثل کسی که مجبور بشه به خاطر یک دشمنی یک لحظه افطار کنه، قهرن بر او واجبه که باقی روز را امساک کنه تا غروب بشه و بعد میگیم این افطار تقیتاً مبطل صوم نیست، زیرا این افطار بر اساس تقیه بوده، مثل ارتماسی که کسی در زیر آب بره تقیتاً، همونطوری که شما ارتماسی که از نظر ماشیعه مبطل صومه فرمودید اگر از دیدگاه عام ارتماس مفطر نبود و مکلف لازم شد افطار ارتماس کنه به خاطر تقیه، میگید این مبطل صوم نیست. خب بنابراین اگر فرضاً در روزی که ماه رمضانه اونها حکم به عید کردن و ما مکلف شدیم تقیتاً به خوردن روزه، اونجا هم باید بگید که قضا واجب نیست و امساک در باقی روز واجبه، منتها این میشه روزه ناقص، همونطوری که صلات ناقص به خاطر تقیه مجزی بود، روزه ناقص هم به خاطر تقیه مجزیه. پس موجبی برای اینکه قضا کنیم این روزی که افطار کردیم تقیتاً، موجبی برای وجوب قضا نیست. چرا در این دو روایت حکم به وجوب قضا کرده؟ درست مرحوم استاد میگن این دو روایت چون هر دو مرسلند قابل اعتماد نیست، بلکه وظیفه این است که باقی روز را امساک ادامه بده این افطار در وسط روز به منزله ارتماس تقیتاً در وسط روز و قضا نداره. در این دو روایت که حکم به قضا کرده و در روایات معتبری هم که مرسل نیست باز امام تعبیر کرده افطر یومن، افطار کنن. افطار هم معناش اینه به هم زدن روزه. امام تعبیر کرده خوردن روزه ماه رمضان را به خاطر تقیه، تعبیر فرمود افطر، افطار کنم، معنیش که روزه باطل میشه. چرا تعبیر به افطار کرده و معناش اینه که روزه باطله و باید قهرن چون ماه رمضان بوده باید قضا کرد؟ ای سر فی ذلک. عرض می کنم که استاد میگن نه، موجبی برای قضا نیست در صورتی که مکلف باقی روز را امساک کنه، بلکه حتی وظیفه‌اش اینه که باقی روز را چون رمضانه امساک کنه. خب اون لحظه‌ای که مبتلا به تقیه میشه به خاطر تقیه دو قلمه هم نان میخوره، اما تا اینکه تقیه برطرف شد دیگه هیچ موجبی برای اینکه روزه را بخوره و افطار بکنه نیز باید ادامه بده امساک را. وقت میشه یک روزه ناقص و دیگه قضا نداره. چه شده است؟ ایشون میگن این دو روایت مطروحه و قضا برش واجب نیست، زیرا این امسا افطار لحظه‌ای به خاطر تقیه بوده، مثل این که نمازی را جلسه استراحت را ترک میکنه به خاطر تقیه، همونطوری که اون نماز ناقص مجزیست این روزه هم باید مجزی باشه و قضا نداشته باشه. اما به نظر ما چرا که ما مستند کنیم به ادله و چه به سیره افطار در اینجا صادقه، چنان که در روایت معتبر هم امام فرمود این افطره، افطار کنم، که معناش اینه که روزه را به وسیله خوردن به دستور ابوالعباس صفوا باطل شده، نه اینکه روزه ادامه داشته باشه. چرا؟ عرض می کنم که فرق است بین جایی که عامه او را مفطر نمی دانند، مثل این ارتماس میگن اصلا ارتماس مفطر نیست و امساک عن ارتماس در روزه شرط نیست. اینجا در حقیقت حکم اونها به این است که ما اگر ارتماس کنیم روزه باطل نمیشه. خب تقیه هم در مقابل حکم اونهاست. ما اگر بر اساس تقیه لازم شد با اونها در حکم مطابقت کنیم، میگیم ما هم ارتماس میکنیم و بر اساس اینکه اونها میگویند ارتماس مبطل صوم نیست، برای ما هم تقیتاً ارتماس مبطل صوم نخواهد بود. اما سیدنا الاستاد مفروض این است که در روز مثلا سیوم ماه رمضان خوردن از نظر همه کس مفطر است و مبطل صومه. ما اگر خوردیم کجا تقیه ایجاب میکنه که بگیم این خوردن به منزله عدم خوردنه؟ اونها که نمیگوین این خوردن مبطل صوم نیست از نظر ما. فرض بر اینه که خوردن روزه چه از نظر ما و چه از نظر اونها این موجب افطار صوم و لزوم قضاست. هم اونها میگن خوردن موجب افطار صومه و هم ما میگیم در این جهت اتفاق نظر داریم. تقیه در حکم نیست سیدنا استاد تا بگیم به این که این تقیه در اینجا به منزله تقیه در ارتماسه. در تقیه در ارتماس ما موافقت با حکم اونها کردیم، اما در خوردن روز سیوم ماه رمضان اونها و ما هر دو متفقیم که خوردن موجب افطار و نقض صیام میشه. منتها اونها میگن عید است و این خوردن جائزه، ما میگیم عید نیست و این خوردن لوخلیه و طبعه حرامه، ولی به خاطر تقیه این خوردن جائز میشه. من تعجب از استاد بزرگوار دارم چه قیاس مع الفارقیه. ما نمیتوانیم بگیم که در روز سیوم ماه رمضان اگر خوردن ما بر اساس تقیه بود این به منزله عدم خوردنه. نه، ما در روز سیوم ماه رمضان به خاطر تقیه ابطال کردیم روزمون را، اما در انسا در ارتماس ما به خاطر تقیه افطار نکردیم، ابطال نکردیم صوممون را، زیرا اونها میگویند ارتماس مبطل صوم نیست. پس فرق است بین جایی که ما با اونها در حکم موافقت میکنیم و بین جایی که موضوعی از نظر هر دوی ما ممس مفتره و ما به خاطر تقیه افطار میکنیم. امساک باقی هم مثل امساک کسی که ماه رمضان امساک بخوره یک لحظه و بگیم واجب باقی روز رو ادامه بده، اما روزه باطل میشه. اگه ما در احکام ماه رمضان این نداریم که اگر کسی بر فرض معصیت کرد یه مرتبه قضا خورد حرامه که بار دوم قضا بخوره، باید تا آخر روز ادامه بده به خاطر احترام رمضان. به فرض اگر استمرار امساک در باقی روز واجب بود، به فرض اگر واجب باشه بگیم مثل کسی که عمدن افطار کرده، اگر در ما نحن فی هم باقی روز امساک لازم باشه این امساک صومی نیست، زیرا دیگه این صوم با افطار در وسط روز باطل شد. حالا که باطل شد بنابراین این قضا واجبه. چی؟
این به اختلاف در رؤیت هلال برمی‌گرده، چون اونا میگن رؤیت هلال شده ما میگیم نشده.
درسته.
پس تغییر در حکم شد؟
نه، هر بر اینه که ما خوردنمون که دیگه بر خلاف صوم نیست، خوردنمون که مثل خوردن مثل ارتماس نیست که اونجا مبطل نباشه. اونها به قول شما میگن امروز عید شده، ما میگیم عید نبوده. خیلی خوب، اما خوردن ما روزه رو باطل میکنه. فرق نمیکنه چه عید باشه چه عید نباشه، خوردن روزه رو باطل میکنه. من یاد میکنم قیاس اینجا با اونجا معلفارقه.
تغییر در موضوع هست ولی به
درسته بخبر میگه، اما اونها میگن امروز عید و امساک اصلا واجب نیست بلکه امساک حرامه. ما داریم میگیم عید نیست، امساک خوردن روزه حرامه، ولی بالاخره خوردیم روزه را یا نه؟ بله، اختلاف در عید بازگشتش به اینه که عید هست یا نیست، اما اینکه خوردن مبتله هر دو ما متفقیم، هر دو ما و اونها متفقیم در این جهت. از این جهت که به نظر ما فرمایش استاد در اینجا وارد نیست. خب درست.
بعد اختلاف هم در واقع برگشتش به همون رؤیت هلال هم هست، ولی ما در اینجا خوردن رو از اون مبطل میدونیم.
درست.
حالا چرا ما در اینجا میگیم عمل باطل هستش، اما در مسئله حدی که هر دو معتقدیم ترک وقوفین مبطل هست و ما طبق نظر اونها اومدیم ترک وقوفین کردیم، اونجا میگیم حدش درسته؟
ببینید، در مورد وقوفین فرد بر اینه که اونها میگویند شما باید امروز وقوف کنید، وقوف را واجب میدونن به عنوان یکی از اعضای حج. ما هم بنا هست در اون روزی را که عرفه واقعی باشه وقوف کنیم. بسیار خوب، حالا امروز که روز هشتمه، وقوف را امروز اونها واجب میدونن، ما هم بر اساس تقیه باید با آنها همراهی کنیم و امروز را وقوف کنیم بر عرفات. درست شد؟ پس ما در اینجا وقوف من با آنها بر اساس حکمی است که آنها میگن که امروز روز عرفه است و باید در روز عرفه وقوف کرد. حالا ما اگر خواسته باشیم در اون روز وقوف نکنیم، معناش این است که ما میگیم حکم شما غلطه و فرمای فرم و فتوای شما باطله و این برخلاف تقیه. اما دیگه این موجب صوم یک امر بسیطی است که با هر ممسکی، با هر مفطری این صوم بسیط پاره میشه، از بین میره. شما میگید ما خوردن، فرض بر اینه که خوردن این صوم را از نظر ما و آنها هر دو باطل میکنه. چون باطل میکنه، این نمیشود گفت این را قیاس کرد به موردی که ما وقوف را آنها میگن واجبه، ما هم میخوایم بر طبق وقوف آنها عمل کنیم.
بنابراین همین مثال رو بیم به شکل دیگه ای بزنیم.
چطوری؟
به اون صورت که در اول ماه رمضان همین اختلاف ایجاد بشه،
خب
اهل تسنن حاکم اونها حکمونه امروز اول ماه رمضان،
بله،
ما ثابت نشده.
درست.
حالا ما تقییتاً طبق نظر اونها امروز رو بیم اول رمضان.
بله.
اونا 30 روز که میگذرن، بعد از 30 روز میگن دیگه عید فطر، اما از نظر ما اون روز عید فطر واقعی نخواهد بود. خب آقا همینجا مثل همه حج که شما فرمودید ما یه روز آمدیم جلوتر، آمدیم وقوف کردیم طبق نظر اونا، اینجا ما یه روز زودتر آمدیم ماه رمضان شروع کردیم، طبیعتا باید از آخر رمضان هم چی بشه؟ کفایت کنه، ولی هیچ فقیه چنین فتوایی نخواهد.
یعنی ما چیکار کنیم؟ روز اول ما رو مرور دوم اونها شد اول ما. خب ما آمدیم روز آخر ما که سیوم بود و اونها گفتن امروز عیده. من سوال میکنم آیا خوردن از نظر ما و اونها هر دو مبطل هست یا نه؟
هر دو مبطل.
خیلی خوب، اگر هر دو ما رو مبطل میدونن، پس ما که آمدیم بر اساس تقیتا اون روز رو خوردیم، پس معنیش چیه که بر طبق نظر خود ما بنا به نظر اونها مفطر رو انجام دادیم؟ منتاش این است که ما در افطار کردنمون تقیه کردیم، یعنی ما افطار کردیم ولی افطارمون بر اساس تقیه بوده. افطار که لا افطار نمیشه که. این غیر از این که ارتماس را اونها مفطر نمیدانن، ما وقتی که مفطر ندانستیم ارتماس کردیم، مفطر نیست. چون مفطر نیست اونجا مفطر با روزه باطل نمیشه. باب حج هم اینطوره. ببین ما در باب حج هم بنا به اینه که به قول استاد میگیم ما توقف باید بکنیم همون روزی که اونها متوقف شدن. فرمود به این که فطر یوم یفطر الناس و الاضحی یوم یذبح الناس، ما بر طبق اونها آمدیم امروز را عرفه اعلام کردن و وقوف هم کردیم. پس ما وقوفمون در اینجا بر اساس حکم اونها بوده، خلاف حکم اونها نبوده. پس چون بر طبق حکم اونها بوده، علالقاده باید مجزی باشه. خیاس خیلی محل فارغه. بله اگر گرفتین دقیقا روزه گرفتین روزه رو گرفتین، اما دیگه اول رمضان دوم رمضان نمیشه.
اول رمضان
حساب میشه، اما روزه که حساب میشه که چه قیاسی ها، من نفهمیدن. اونا ما میگیم ما شعبانه، اونا میگن رمضانه، ما هم بر سبق تقیه آمدیم روزه گرفتیم، اما دیگه روز که عوض نمی کنه که، روز همون روز آخر شعبانه. اونا میگن اول رمضان، اما دیگه به خاطر حرف اونها که عوض نمیشه فرک تدبیر که. پس بنابراین مسئله روشنه که این دو تا با هم فرق میکنه. عرض میکنم به محضرتون که برای این اساس کسیم هیچ کسی فتوا نداده، مرحوم استادم گیر کرده میگه چون این دو روایت ضعیفه نمیتوان حکم به وجوب قضا کرد، ولیکن هم در روایت صحیح تعبیر به افتره کرده که افطار را تطبیق کرده با این عکس، به هم دو روایت مرسلم هم که حکم به وجوب قضا کرده و به نظر ما این علال قاعده. خب آمدیم به مطلب بعد، و آن این است که مدار در تقیه گفتیم اضطرار و ضرره، درست؟ آیا این اضطرار و ضرر به اعتبار شخص آدمی است، یا اگر برای دیگری هم عمل ما موجب ضرر شد باز هم تقیه جاریه و مجوز میشه برای مخالفت با واقع؟ جواب این که آری، زیرا در تعدادی از روایات که فرمود به خاطر حفظ مال غیر قسم ناحق بخورید، و بعد فرمود حفظ مال غیر، بعد در آخر تعلیل کرد در اون روایت که این به من کلما خاف المؤمن علی نفسه فیجوز فیه التقیه. عجیبه که امام علیه السلام فرد را حفظ مال غیر یا عز غیر قرار داده، ولی در مقام تعلیل می فرماید ما خاف المؤمن علی نفسه، یعنی کأن همه شیعیان یک نفرند و به منزله واحدند، لذا ضرر بر غیر از کنم که ما غیر نفس به منزله ضرر علی نفس، لذا ما اگر خطری در عمل بر سایر شیعیان باشه میگیم در این صورت مانعی نداره و میتوان به خاطر تقیه و حفظ جان دیگران یا مال دیگران ما بیم و تقیه کنیم و بعد کنم که بر خلاف واقع عمل کنیم و مانعی از عمل بر خلاف واقع نخواهد بود. آفرین. اما در مورد دفع ضرر به وسیله دادن پول گفتن این دائر مدار اینه که دادن پول اگر موجب ضرر بر ما باشه، مثلا مبلغی از من طلبه که مطالبه میکنن که این عادتا برای من ضرریه، نه اینجا لازم نیست، ما تقیه میکنیم و مانعی هم نداره چون ضرر ثابته. اما اگر مبلغ ناچیزی بود نسبت به شخصی که از او مطالبه میشه که این را ضرر در عرف نمیبینند، نه دیگه اینجا مانعی نداره زیرا اصرار و ضرری در کار نیست. خب عرض کنم حضورتون که مطلب دیگر، آیا در معاملات هم تقیه جاریه یا در معاملات اعم از ایقاعات و عقود تقیه جاری نیست؟ مثلا فرض کنید که آقایون سنی ها طلاق را در نزد عادلین شرط نمی دانند. حالا اگر کسی به ما گفت طلاق بده و ما در حضور دو نفر فاسق طلاق دادیم، آیا کافی است و مخاطر تقیه حکم به ثبوت طلاق میشه ام لا؟ مرحوم امام خمینی میگه آری، بفرمان که اگر فرض کردین در دسترس نبود عادلین و یا اینکه تقیه ایجاب کرد که در نزد دو فاسق هم طلاق بده، حکم طلاق مترتب میشه به خاطر تقیه. اما استاد میگه چون ما مدار را بر سیره قرار دادیم و گفتیم هر جا سیره قائم شد بر یک امر تقیعی و ردعی هم از طرف شارع نرسید، این دلیل بر این که اون عمل شرعاً ممضاست. لذا میگن حالا اگر بناشد کسی فرزن پیش دو نفر فاسق آمد و طلاق اجرا کرد، ولی این قضیه نادری است که ما نمیتوانیم بگیم که این هم از اموری بوده که کثیرا ما محل ابتلا بوده و ائمه علیهم السلام رد نکردن. لذا ایشون میفرمایند که چون مدار را ما در امضا بر سیره قرار دادیم با عدم رد، اینجا جزء موارد سیره نیست و نمیتوان در معاملاتی که سیره در او جاری نیست ما حکم بکنیم به صحت این عقد یا عقیا ایقا و امثال اینها از طلاق. اما دیگرانی که مدار را بر همون روایات قرار دادند، گفتند به اینکه هر جا که تقیه‌ای در کار باشه او دین ماست و به منزله حکم الله. حالا اگر ما به خاطر تقیه نزد فاسقین اجراء طلاق کردیم، میگیم اشکال نداره، باز هم تقیه ایجاب کرده این طلاق عند الفاسقین را و اثر طلاق که انفصال بین زن و مرده بر این مترتب میشه. خب عرض کنم حضورتون که این هم بله، با توجه به این که ما هم تأیید کردیم نظریه بزرگانی که به اطلاقات ادله و عمومات التقیت و دینی و دین آبائی پذیرفتیم این را، یا ما من شیئن حرم الله الا وقد احله، بگیم قهرن هلیت اعم از هلیت وضعی و هلیت تکلیفی بود، بر این طلاق اثر بار میشه و حلال، یعنی اثر مترتب میشه بر این طلاق همونطوری که بر طلاق عند العادلین مترتب میشه اگر تقیه ایجاب کرد طلاق عند الفاسقین را و هکذا در سایر موارد. بله اگر فرض کردیم یک چیزی اثر یک عملی بود مثل مثلا ملاقات با دهن سگ که در طهارتش لازم بود تعفیر کردن، ولی سنی‌ها تعفیر را واجب نمی‌دانند، ما میگیم اگر آمدیم و بدون تعفیر کردیم این طاهر نمیشه، چون این به فعل من مسترد نیست تا ما بگیم فعل ناقص ما به خاطر تقیه به منزله کامل میشه، بلکه این مستند به ملاقات دهن سگ با ظرفه. اون مستند اگر تقیه ایجاب کرد که ما هم در این ظرف غذا بخوریم، خیلی خوب غذا میخوریم، اما دیگه تقیه نمیتوانه چیزی را که نجس است طاهرش کنه، چون این به من و به عمل من مکلف ارتباط نداره. پس ببینید تشخیص موارد با هم اشتغالت نشه و توجه کنیم که هیچ کدام به دیگری مختلط نشود. مطلب دیگر که باز طبق مونچه که مرحوم و استاد تنظیم کرده به عنوان جهت سامسه، عدم اعتبار مندوه است و این بحث چون مفصلا گذشت و ما دیدیم که در عمل به تقیه مندوه عدم مندوه شرط نیست. اگر کسی در اول وقت نماز میخوانه متکتفن ولو در آخر وقت مجال داره که نماز بدون تکتف بخوانه، میگیم مانعی نداره. صلات در اول وقت با وجود مندوه مجزی خواهد بود طبق اون چی که قبلا گفتیم. حتی استاد هم که مستند را سیر قرار میدن میفرمند در اینجا عمل مجزی است بلا اشکال. خب اینم پس فرقش روشن بشه که البته مندوهه که درود بس مفصلن گذشت. آخرین مطلب درس امروز ما اینه، مرحوم حاج آقا رضای همدانی میفرماید این تقیه در وقت شوکت و قدرت سنی هاست، اما الحمدلله در این زمان ما که سنی ها صاحب شوکت و قدرت نیستن، در اینجا تقیه جاری نیست و مانعی نداره که ما برخلاف تقیه عمل کنیم. خب دورانی بوده که عراق البته خب همینطور بود، قدرت دست دولت عرض کنم که اموی ها بعد عثمان ولی و عباس، بعد هم دولت عثمانی بود و دولت عثمانی در همه جا منصوب کرده بود ولات را در شهرهای عراق و قدرت هم در دست اونها بود. بعد که به حمدالله شرشون کنده شد، حالا البته ضربه خود به پیکره دولت عثمانی و تجزیه شد، عراق هم شد مستقل و دیگه حکومت تقریبا به ید شیعه افتاد. حالا بلو سامر را که مرحوم حاج آقا رضا در آنجا از کنم تشریف داشتند و همونجا هم مدفون شدند و قبر مطهرشون هم در رواق امامین عسکریینه، ایشون میرون دمان هم میگه چون دیگه الان شوکتی برای عامه نیست، ادله تقیه در اینجا دیگه جاری نمیشه، لازم نیست که ما اینجا تقیه کنیم و طبق نظر اونها عمل انجام بدیم. بسیار خوب. بله اگر فضلای محترم، اگر منشأ تقیه خوف ضرر بود، بله در مواردی که ضرری در کار نیست و خوف ضرر نیست تقیه جاری نمیشه. اما فرض بر این است که ما تعداد زیادی از روایات داریم مثل روایت زید شهام و اخباری که قبلا گذشت که فرمود اودو مرزاهم وشدو جنائزهم و سلو حتی فی اشاعرکم، که بسیاری از اونها در یک عشیره برخی شیعه بودن برخی سنی بودن، یا به قول مرحوم استاد در یک خانواده پدر مادر سنی بود پسر شیعه بود یا دو برادر با هم متفاوت بودن. می فهمن که در این تعداد از روایات که نامش تقیه مداراتی است و به قول استاد از او تعبیر میکنه به تقیه بالمعنی العام، این تقیه مدارش بر خوف ضرر نیست، بلکه مدار او بر مدارات و مجامله و تأمین اتحاد کلمه است و رفع بغضا و رفع تعییر بر امام صادق و بر مذهب شیعه، که برای در یه روایتی فرمود که کسی که اون دسارش را به شعارش را تقیه قرار نده از ما نیست، بلکه دسار و شعارتون را تقیه بدید تا در لحظه‌ای که اگرم مبتلا شدید به خوفی، اونجا خود به خود طبع شما بر عمل بر وفق عامه باشه که دیگه بعد دفع ضرر هم در مورد ضرر انجام بگیره. خب ایشون می فرمند که بر اساس اون تعداد روایاتی که مدار را در تقیه بر مجامله و مدارات با عام قرار داده و برای ایجاد اتحاد کلمه و رفع تعییر بر مذهب شیعه بوده، نه شوکت و غیر شوکت فرقی نمی کنه. بر این اساس در کشور ما هم که بعضی آقایون حالا شرکت می کنند در نمازهای جماعت سنی ها و امثال ذلک، چون هدف به قول معروف ایجاد وحدت کلمه و در نتیجه دفاع کردن از کیان مملکته، میتونیم بگیم این تقیه مداراتیست و مجزیست مثل تقیه در موارد خوف ضرر. منتهای یادمون نره که بعضی از فضلام شنیدم این کارها رو در مشهد میکنن. ببینید، بله ما تقیه میکنیم برای اینکه مهدای کلمه بشه و کشور مثلا مبتلا به تفرقه نشه و بعد مرزها در مورد خطر قرار نگیره. اما اگر بنا شد که بعضی از اوقات این تقیه موجب تغییر بر مذهب شیعه بشه و تغییر بر علما و مسلمات مذهب شیعه بشه و منشأ برای سوء استفاده دشمنان بر علیه مذهب بشه، حواس ما جمع باشه، این دو تا با هم فرق میکنن. ما در مرحله تقیه‌ای که در مورد سب امیر المؤمنین یا براءت از اون حضرت بزرگوار عرض شد، گفتیم جای از اوقات انتخاب کشته شدن اولاست و اون جاییست که یک شخصیت بسیار بزرگیست که اگر خواسته باشه این عمل را انجام بده، موجب سوء استفاده دشمنان بر علیه مذهب شیعه میشه. اصلا مثل میثم تمار تشخیص داد که اگر اظهار براءت از امیر المؤمنین کنه، مسلما یک مستمسک بزرگی در دست معاویه و امثال ذلک میفته. که ببینید اینکه دوست همیشگی علی بود، حالا فهمید اشتباه کرده و الان داره از علی تبری میجویه، که در نتیجه در ذهن عامه مردم این بیاد که امیر المؤمنین بر باطل بوده، اینجا انتخاب کشته شدن اولا بلکه واجبه. در جایی که در کشور ما موجب بشه که ما شرکتمون در نماز اونها یا مثل بعض از ناشی ها دست بوهری کردن از فلان آخوند سنی، موجب بشه که اونها تغییر بر مذهب کنن و بگن دیدی که حق با ما بود و ما چنین چنان کردیم، حالا فهمیدن آخوندهای شما که دروغ بوده، فدک مال زهرای اطهر نبوده، یا مثلا فرض کنید که این دروغهایی که شما گفتید شهادت زهرا شهادت نبوده، افسانه بوده مثل اون چی که از بعض آقایان صادر شده بود، این خیلی با هم فرق میکنه. ما مدارا و مجامله میکنیم برای وحدت کلمه، نه مدارا میکنیم برای تغییر بر مذهب شیعه و برای تغییر بر مسلمات مذهب و بزرگان مذهب. بنابراین اگر بایی به اینجا کشید، اینجا جای دیگه تقیه و مدارات نیست. والحمدلله.